بسم الله الرحمن الرحیم. استاد شورگشتی، فقه 5، 30 مهر 93، صفحه 228، جلد 4.
و رفع این شبه هم باید با توجه به خود ادله شرعی باشه،
ولی اینکه موضوع عرفی باشه،
ولی موضوع عرفی باشه، چون شرع از اینا شایبه دخالت
یعنی اعتقادی از مفهوم مرد اشاره باشه،
ممکنه بله تحدید باشه، تضییر باشه
مرد از همین هم؟
به نظر میاد یعنی بعض دخالت
باز حرف من همه درست است، ولی که ما میگیم مرد تقوص به چیز میگن که مالیتش به عده خود شعاری که ما به سلم این طور مرد نظرش بوده باشه.
بله این رو باید دخالت حساب میکنیم که باید کار بشه،
اگر اصل دخالت درست باشه
یه بخون پیش شرید
محمد شکل من دیره من دیگه جا نداره
دیگه، ممکنه با توجه به داخل شده باید موردی بررسی شد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين اللهم دائم على أعدائهم وشكرا. فأما ثالثا فلأنه يظهر من جماعة تصريحا أو ظهورا أن من شرط الربا كون الكيل والوز شرطا في صحة بيعه قال المحقق في الشرائع. این ثالثاً رو که در حقیقت یک بیان سومیه، یک بیان سومیه در تأیید فرمایش سید عاملی و اشکال بر صاحب جواهر، این ثالثاً رو مرحوم ایروانی با بیان خیلی قشنگی همین ثالثاً رو تبیینش کرده، برگردونده این ثالثاً فرمایش شیخ رو در 3 سطر به یک قیاس منطقی. بیان مرحوم ایروانی اینه، فهمت که کل ما یکون مکیلن، بنویسید این جملات رو بد نیست که این ثالثاً خلاصش بشه همین دو سه جمله، یک قیاس منطقی شکل اول هم است. یک کل ما کان مکیلن او موزونن فی عهد رسول الله صلوات الله و سلام علیه لا یجوز فیه ربا، یک نقطه لا یجوز فیه ربا. اینا رو ایشون دقت بکنید، این جملاتی رو قرار عرض بکنیم برای ایروانی از خود عبارات فقها گرفته، میگه این جملات تو عبارات فقها هست، بعد نتیجه ای هم خواهیم گرفت که به نفع سید عاملی میشه و برخلاف نظر صاحب جواهر. مقدمه اول پس اون کل ما کان مکیلا او موزونا فی عهد رسول الله صلوات الله و سلام علیه لا یجوز فیه ربا، یه مقدمه، یا تعبیر کرده یدخل فیه ربا، تعبیر ظاهرا این بود تو جای خاطرمه، یدخل فیه ربا، ربا درش میاد معاملش باطل میشه، یک مقدمه. مقدمه دوم اینه، خیلی دقت کنید که شیخ این عبارات رو میاره برای تیکش، کل ما یدخل فیه ربا کل ما لا یجوز فیه ربا، فرق نمیکنه هر چی بگید. یشترط فی صحت بیعه الکیل و الوزن، این مقدمه دوم. یک قیاس شکل اوله دیگه، وقت نتیجه بگیرید. کل ما کان مکیلا او موزونا یشترط فی صحت بیعه الکیل و الوزن. اون نتیجه همین دو مقدمه میشه. دقت کنید، این سالسن عرض کردیم فرمایشات شیخ انصاری همین هست، اما خب مرحوم ایروانی ساماندهیش کرده، منظمش کرده. او دو جمله رو میگه تو کلمات فقها هست، شما صاحب جواهر هم نمیتونید انکار کنید. او دو جمله که کل ما کانم، حالا تکرار میکنیم اگر نقصی بوده تو گفتمون تکمیل شه، دقت کنید. کل ما کان مکیلا او موزونا فی عهد المعصوم فی عهد رسول الله یدخل فیه ربا، اینو همه فقها گفتن، همه. بعد مقدمه دومه که باز همه گفتند، همه. وقتی اینم همه گفته باشن، نتیجه هم همه گفتن دیگه. نتیجه حرف سید عاملیه. مقدمه دوم اینه که کل ما یدخل فیه ربا یشترط فی صحت بیعه ان یکون مکیلا او موزونا، یشترط فی صحت بیعه الکیل و الوزن، اینم همه فقها گفتند. وقت نتیجه میگیرید کل ما کان مکیلا او موزونا فی عهد رسول الله، این اصغر بود به اصطلاح، اکبر رو برش هم میکنید. یشترط فی صحت بیعه الکیل و الوزن. خیلی جمع و جور کرده مطلب رو. اگر دو مقدمه‌ای که گفتیم مورد اتفاق کل فقها باشه، خب این نتیجه زائده از اونها مورد اتفاق کل دیگه، بر اینم اجماع هست. خب سید عاملیم که همینو میگفت، اجماع داریم بر این که کل ما کان مکیلا او موزونا فی عهد رسول الله صلوات الله و سلام علیه فلا بد فی بیعه من الکیل و الوزن، فیشترط فی صحت بیعه الکیل و الوزن. البته اون بخش دیگه، چیزایی که در عهد پیغمبر معلوم نبوده وضعیتش چجور بوده، اونا رو میگیم به حسب زمان و مکان در نظر بگیرید. اونم خب فرمودن دیگه، در اون قسمتش اختلاف نیست. این سالسنه شیه قیاس شکل اول، بدیهی جل انتاج، نتیجهشم به نفع سید عاملی. دو مقدمه هم مورد اجماع، نتیجه میشه مورد اجماع، نمیشه صغرا کبرا اجماعی باشه نتیجه اجماعی نباشه که. عبارت ببینید، اما سالسن یعنی اشکال سومی داریم بر صاحب جواهر، بگید بیان سومی که هست برای رد صاحب جواهر و به نفع سید عاملی، فلانه یظهر من جماعت، حالا تصریحا یا ظهورا، ان من شرط ربا کون الکیل والوزن شرطا فی صحت بیعه. حالا نمونه عبارت ها رو آورده. قال المحقق فی الشرایع بعد از ذکر اشتراط اعتبار الکیل والوزن فی ربا، گفته اگر چیزی بخواد ربا درش تحقق پیدا کنه و معاملش باطل باشه، اینه که کیل و وزن در بیعه او شرط باشه. قال تفریعا علی ذلک انه لا ربا فی الماء، یه بطری آب بدی به زید، یک دبه آب بگیری، ربا نیست. چرا؟ چون که لا یشترتو فی بیع الماء الکیل و الوزن. میبینید شرط جریان ربا رو اشتراط کیل و وزن در بیع قرار میده، میگه بیع الماء مشروط به کیل و وزن است، به مشاهده معامله میشه، آب به مشاهده معامله میشه. و قال فی الدروس ولا یجر ربا فی الماء جاری نمیشود، یعنی ربا مبطل نیست اونجا. و این وزن او کیل، ولو وزن و کیل بشه احیانا، اما باز هم ربا مبطلش نیست. یه بطری آب بدی، یه دب بزرگ آب بگیری. چرا؟ چون کیل و وزن شرط نیست، ممکنه کیل و وزن بکنن احیانا، اما شرط نیست. اصل در بیع الماء مشاهده است، حالا ممکنه احیانا البته کیل هم بکنن، وزن هم بکنن، به خاطر عدم اشتراط اون کیل و وزن در صحت بیع ما نقدن. البته تو نسیهش چرا؟ تو سلمش چرا؟ باید براخره یا وزنش یا کیلش رو معلوم کنه، چون مشاهد نیست دیگه. اگر چیزهایی به مشاهده معامله میشه، اینو دقت بکنید، فرض کنید هیزم به مشاهده معامله میشه، نه کیلی نه وزنی، ماسه، شن، خاک مشاهده معامله میشه، کیل و وزن نیست درش. اگر اینا رو بخوای نسیه بفروشی، بگی سلم بخوای در اینها محقق کنی، سلمن، خب وقتی مشاهد نیست باید یه جوری مقدارش رو تعیین کنی دیگه، وقت ناچاری تو دست به دامن کیل و وزن بشی. آب هم همینجور، حالا آب رو اگر حاضره میبینه، خب ببینه بخره، اما اگر قراره بعدن تحویل او بدی، باید یک نحوی تهدیدش کنی، حالا یا کیل یا وزن، یا اگر فرض کنید آب قنات، آب چاه عمیق، با زمان تهدید میکنن، یک ساعت دو ساعت آب، به نحوی باید معین بشه. ثم قال نقدن که میگه اشاره به اون بحث. ثم قال و کذا الحجاره سنگ و تراب و الحطب هیزم، اینا هم همینجور لا یجری ربا در اینها، ربا در اینها مانع نیست. ولا ابرتب، اگر احیانا فهمد حطب را وزن میکنن، احیانا هیزم را وزن میکنن، او ازم باعث نمیشه بگیم ربا درش ممنوعه، چون ربا شرط نیست. هر کجا که وزن میشد معناش شرط بودن وزن نیست، که باید ببینیم عرف قبول داره به عنوان یک شرط یا نه. ولا عبرت به بیع الحطب وزنن فی بعض البلدان لان الوزن غیر شرط فی صحتی. این دو نمونه عبارت. حالا با این عبارات شیخ چی میخواد بگه؟ همون بیانی که مرحوم ایروانی داره. و هذا المضمون سهل الاصابه لمن لا حذ کلمات فقها را، فلاحظ مسالک را هنا و شرح قواعد را و حاشیه قواعد را للمحقق الثانی و الشهید عند قول العلامه. در قواعد فرموده و المراد بالمکیل و الموزون هنا جنسه، مراد به مکیل و موزون در بحث ربا، هنا در بحث ربا جنس مکیل و موزون است. و این لم یدخلاه لقلته، ولو احیانا به خاطر کمی زیاد یا به خاطر زیادی بیش از حد کیل و وزن نشه، اما ربا درش ممنوعه. گفتیم اگر کسی میخواد اندازه یه نخود روغن از دیگری بخره، خب یک نخود که کیلی وزنی نیست، همینجوری میخری و پول رو میدی، عیبی نداره. یک نخود روغن میخوای، کیل نمیخواد بکنید، وزن نمیخواد بکنید، لقلته کیل و وزن مطرح نیست، اما خب در روغن کیل و وزن مطرحه. اگر یه نخود روغن بدی یک و نیم نخود بگیری رباست. جنس روغن مکیل و موزونه. اگر یک نخود کیلو وزن نمیشه لقلته، باعث نمیشه ربا نیاد. این شرح فرمایش علامه است. و این لم ید خلا کیلو وزن اون جنس را لقلتهی مثل بگید اون مبیع را لقلتهی مثل حبه و حبتین من الحنته، یکی دو دانه گندم، اگر دو دانه گندم بدی سه دانه بگیری رباست. ولو دو دانه بخری به پول بی صحیحه، بدون کیلو بدون وزن، اما ربا درش ممنوعه. معیار جنسشه. اول کسرتهی کزبره، تیکه بزرگ آهن یا غیر آهن. و لازم ذالک یعنی اشتراط دخول ربا فی جنسن به اشتراط کیلو وزن در صحت بیعش. ذالک رو شیخ معنا میکنه و لازم ذالک بگه یعنی علامه از این ذالک. حالا این لازم و ذالک دیگه فرمایش خود شیخه. ذالک تو کلام شیخ تو کلام علامه بود، ذالک رو حالا شیخ داره تفسیرش میکنه. میگه لازمه این مطلبی که ایشون فرمود، مطلب چی بود؟ یعنی اشتراط دخول ربا در جنس به اشتراط کیل وزن در صحت بیعش. انه اذا ثبت الربا فی زمان نافی جنسن لثبوت کونه مکیلا او موزونا علی عهد رسول الله صلوات الله و سلام علیه لازم ان لا یجوز بیعه جزافا، باید بیعش جزافا صحیح نباشد. و الا لم یصدق ما ذکروه، الا اون چه که فقها گفتند تحقق پیدا نمی کند، صدق نمی کند ما ذکروه من اشتراط ربا به اشتراط تقدیر فی صحت بیعه. همین عبارت ها رو هم ایروانی به اون بیان مطرح فرموده. بنابراین پس فقها ها میگن کل ما کان مکیلا او موزونا فی عهد رسول الله یدخل فیه ربا. بعدم این جمله رو همشون دارن، کل ما کان یدخل فیه ربا یشترط فی صحت بیعه ان یکون مکیلا او موزونا. قهرن حد وسط رو بردارید نتیجه میشه کل ما کان مکیلا او موزونا فی عهد رسول الله فلا بد فی صحت بیعه من الکید و الوزن. و بل جمله فتلازم الحکمین، نتیجه نهایی این دو حکم با هم متلازمند، یک موضوع دو تا حکم به هم گره خورده، اعنی دخول الربا فی جنسن و اشتراط بیعه بالکیل او الوزن. تلازم این دو حکم از هم گسسته نبودن اینها مما لا یخفی علی المتتبع فی کتب الاصحاب. بحین اذن فنقول کل ما ثبت کونه مکیلا او موزونا فی عصره صلی الله علیه و آله فهو ربوی فی زماننا فلا یجوز بیعه جزافا. فلو فرض تعارف بیعه جزافا عندنا کان باطلا. و این لم یلزم قراران، ولو قراری لازم نیاید، مخصوصا قرار شخصی ممکنه لازم نیاد. اولا معیار قرار نوعی بود، قرار نوعی هست، ولی اجماع تعبد محض، ولی اجماع تعبد محض. حتی اگر معیار رو قرار شخصی بدونیم و بگیم قرار شخصی اینجا نیست، باز تعبد در اینجا هست. لن اجماع. و این لم یلزم قراران، گفت که لا یجوزو فلو فرض تعارف و بیعه جزافا عندنا کان باطلا. حتی اگر قراری پیش نیاد، چطور قرار پیش نمیاد؟ معیار رو قرار شخصی بدانیم، قرار شخصی ممکنه پیش نیاد. اما اجماع باعث بطلانه. وقت اگر اجماع تنقیح بشه و تحقق پیدا کنه، خب خودش دلیل تعبدیه دیگه، چیزی که مکیل و موزون باشه در عصر معصوم. الان باید به کیل و وزن معامله بشه. لیل اجماع یعنی کار به قرار نداریم، ولو الان از کیل و وزن افتاده و قرار نیست، نه به حسب شخص نه به حسب نوع حتی. حالا بینه که حالا فرمودی اگر معیار نوع به قرار بدیم، ممکنه بگیم به حسب نوع هست. لیل اجماع ولی ما عرفتن اینا رو که دوتا رو میاره، این اگر یک دلیل نباشه دیگری هست، اگر دومی بر فرض نباشه اولی هست. ولی ما عرفت من ان اعتبار الکیل و الوزن حکمت صد باب نوع القرار نه شخص القرار، فهو حکم لحکمت غیر مترده، یعنی لزوم کیل و وزن در مکیلات و موزونات هست معصوم. این یک حکمیست بخاطر حالا حکمتی که اون حکمت البته همه جا نیست، اونجوری که وجوب عده حکمی بود لحکمتن، اون حکمت ممکنه همه جا نباشه، حکمت قرار نیست عمومیت داشته باشه. نظیر نهی از بیع الثمار قبل از ظهور، خب خوندید تو لمعه بیع الثمار قبل از ظهور باطله، لرفع تنازع. حالا ممکنه در یک موردی تنازع بدونن نیست، دو نفر میدونن هیچ وقت با هم نزاع نخواهند کرد، کم بشه زیاد بشه، به وجود بیاد به وجود نیاد، اون از مصادیق قرار بود دیگه. حالا حکم به تعبد بود، مسئله رفع نزاع ملاک و علت نبود، حکمت. و اعتبار انضباط در مسلمون فیه، و مانند اعتبار شرطیت انضباط، یعنی علم به کمیت کیفیت در مسلمون فیه که همون مبیع در بیع سلمه، مسلمون فیه مبیع در بیع سلم رو میگن. لأن ترک الانضباط مزنت و تنازع و تقابن و نحو ذلک و ظاهر که ما عرفت من غیر واحدن. حالا و ظاهر میفهمه شما این مطالب رو نقل کردید، از محقق عبارت آوردید، از دروس آوردید، اینا که کار رو تمام نمی کنه. این و ظاهر کما عرفت من غیر واحدن ان المسئله اتفاقیتون، یعنی اون صغرای ذکر شد، اون کبرای ذکر شد، اونا اجماعی باشه. وقتی اجماعی باشه نتیجه میشه اتفاقی. این تمام بفهم. خب بله، اینا اشکالات مبنایی میتونه بشه. این اجماعات اجماعاتیه که های واقعا کاشف از رأی معصوم باشه. آیا به حدی هست که کشف از رأی معصوم کنه بدون هیچ استنادی؟ بفهم. کلمه الذی آورده بود که اونجا علت رو مخاطب بگیره، بعد مخاطب فرق بذاره بین اینا، مسئله ربا و مسئله بحث شروط عوضین، علم به مقدار کمیت کیل و وزن. اون ممکنه تعبد صرف باشه، این ممکنه خاطر لزوم تقابن باشه. این رو مطرح کرده بود، اما الان فرض رو ایشون بر این گذاشته که بالاخره اگر اون دو مقدمه اتفاقی بود. اگر اون دو مقدمه اتفاقی بود کارش نمیشه کرد. وقتی اتفاق بود، اجماع بود، میشه تعبد محض. دیگه ذهنیت های ما نمیتونه کاری بکنه مگر اینکه ما این ذهنیت خودمون رو در قالب یک دلیل مستندی بیاریم که بتونه اون اجماع رو تحت شعاع قرار بده، کشف از رأی معصوم نکنه. چون وقتی اتفاقی باشه و در کنار یک دلیل معتبری بر خلاف باشه، دیگه کشف از رأی معصوم مقدار مشکل میشه، یعنی کشف قطعی دیگه نخواهد داشت، نهایت مزنه بشه. حالا اینو ادامه داره، این باید بررسی شه دیگه. این اما سر مطلب انشالله تا بعد از تعطیل 10 دقیقه راجع به ایام محرم عرایض داشته باشیم مولانا. دیگه این ادامه باید بررسی بشه و به اینجاها خواهد رسید که آیا نمیشه فرق گذاشت بین ربا و بین مسئله کیل و وزن. ممکنه بگیم مکیل و موزون در عصر معصوم، الانم ربا نباید درش صورت بگیره، اما در این حال کیل و وزن شرط نشه درش. اگر الان کیل و وزن از کیل و وزن افتاده، بله ربا ممنوعه. مگر اینکه بگید خب نفی ربا متوقف بر کیل و وزنه، که اینم معلوم باطله. نفی ربا لزوما متوقف بر کیل و وزن نیست. میتونه برابری رو آدم بدانه، کیل و وزن رو ندانه. میدونه این با او برابره، اما چند کیلویه، چند پیمان است نمیدونی، ربا نیست. حالا اینا بحث انشاءالله در آینده. حالا راجع به ایام محرم یک نکته رو که من عرض میکنم فقط تذکریه که انشاءالله در درجه اول برای خودمون مؤثر باشه. ایام محرم ایامیه که یک وظیفه مهم برای هر فرد قطع نظر از اون وظایف عمومی که مخصوصا قشر ما دارن تو این ایام، از تبیین معارف، از تبیین فروع، اونو کار نداریم. غرض اینه که گاه اوقات همین وظیفه‌ای که ما به عهده داریم، اسمش هم تحت عنوان تبلیغ میگیم، یکی مبلغ، یکی مداح، ممکنه گاهی پرداختن به همین کار که وظیفه هم هست، از یک وظیفه دیگری ما رو غافل کنه. چه بسا افرادی که پای منبر ما بنشینن به اون وظیفه دیگر بپردازند و برنده بشن، ما که حرف میزدیم، مدعی میکردیم، حتی روزه میخوندیم، از اون وظیفه خودمون عقب مونده باشیم. وظیفه‌ای که هر کسی باید به صورت شخصی بینه و بین الله بهش بپردازه، بررسی موقعیت خودشه نسبت به امام خودش، که چه وضعیتی داره الان تو نسبت به امامت. ما این جمله رو قبل هم عرض کردیم، گفتیم شک نکنید هر کسی تو طول زمان وقتی که بمیره چشمش بستشه، یا جزء اصحاب سید و شهداست یا جزء طرف مقابله، ثالثی نداره. اشتباه و اجمال الانه، معلوم نیست کی طرفیه کی او طرفیه. عاشورا مردم رو دو گروه کرد، یک اونایی که دستشون تو دست امام، یک اونایی که علیه امامن، ثالثی نداره. ثالث در کار نیست. حالا عرضمون اینه که در این ایام مخصوصا تا از عاشورا تا اربعین که یک چله خیلی مناسبی اگر کسی بخواد برای خودش برنامه داشته باشه ورانداز کنه موقعیت خودش رو با امام معصوم زمان خودش، که کجای کاری؟ اگر صحنه ای مثل عاشورا دوباره پیش بیاد، انسان سر خودش که نمیتونه کلا بذاره، حالا سر این اونو کلا بذاری، سر خود تو نمیتونه کلا بذاری، یک توجهی به خودت بکنی که کجای کاری. مبادا مقفول باشه او طرف باشه، خیال کنی ای بری، وقتی بمیری ببینی او بر بودی، چون گاهی تا دقیقه 100 تا دقیقه 100 معلوم نمیشه آدم کجاست، تا پایان کار معلوم نمیشه کدوم طرفی، خودت خیال میکنی بری ولی واقعا او بری. یک کلمه معرفت ما نسبت به امام معصوم در چه حدیه؟ این نه گفتنیه به دیگران، نه نشون دادنیه، یافتنیه در درون خوده که سر خودت هم نمیتونی کلا بذاری، چون معلوم حضوری خودته. بله ممکن از معلومات حضوریت غفلت بکنی احیانا، کالای مقدار تعبیرم درست نیست، اما نمیتونی کلا سر خودت بذاری. لذا باید شخص خودش محاسبه کنه کجای کاره. اون کسانی که در شرح حالشون گفته میشه که شب عاشورا اون چنان عاشقانه با خدای خودشون مناجات میکردن و در این حال که ناله میکردن لهم دویون که دوی نحل، ناله های سوزناک شب عاشورا که تشبیه میشه لهم دویون که دوی نحل، اونا در اوج لذت هم بودن. کسانی که میدونن فرداش قطعا کشته شدنه و میدونن که الان اگر بخوان رها کنند و برن طرف مقابل به بهترین وجه ازشون استقبال بکنن، شکی نبود که هر کسی که شب عاشورا میبرید از این طرف میرفت اون سمت به بهترین نحو ازش استقبال میکردن، هرچی میخواست بهش میدادن، و اگر این ور میمون معلوم بود فردا کشته شدنه. خب اینا جز از معرفت فوق العاده نشأت نمیگیره. روز امتحان مشخص میشه مرد و نامرد کیه، تو وقت ممکنه خیلی ها شعار بدن، حتی خودمون ممکنه برای خودمونم شعار بدیم، حتی همه حرفای گران من دارم اینجا میزنم همینا حتی تعارف نداره، همینا ممکنه کلا باشه، خودم میخوام سر خودم بذارم. یعنی ظاهر سازی باشه، ولی عرض بکنیم هیچ استثناوردار نیست، چه من چه شما چه دیگری، هر کسی به اصطلاح باید لحاف رو بکشه سر خودش، بین خودش و خدای خودش محاسبه کنه آیا واقعا حقیقت امامت و ولایت با جان تو آغشته شده؟ اگر نشده باید فکری بکنی، اگر خدای نکرده تردید احساس میشه باید سریع بپردازی به ریشه ها، از کجاست این تردید؟ ریشه در کجا داره؟ آیا خدای نکرده مختزیش مفقوده؟ اصلا معرفتی نسبت به خدا و معاد نیست؟ یا نه اونا ممکنه باشه الان موانع سر راه باشه، دلبستگی ها باشه، یه فکری بکنید، بالاخره این 70-80 سالا تموم میشه میره. پس قرضم این یک جمله است که در این ایام بپردازید به صورت شخصی و به صورت فردی، در درون خودتون جستجو کنید که چه مقدار حقایق مطرح در زیارت جامعه کبیره با جان شما عجین شده، اشراق شده در روح شما، در جان شما تزریق شده، در حقیقت شما. اینو باید برانداز بکنی، برانداز نکنی روز روزش کم میاری، شک نکنید. حالا روز روزش کیه؟ ممکنه بگید ما میمیریم و صحنه پیش نمیاد، که بالاخره عرض کردیم با مرگ مشخص میشه او بری یا ای بری. یک تعبیر تو اصول به کار میبرن، میگن اهمال ثبوتی محاله. اهمال اگر باشه تو مقام اثباته، تو ظاهره، تو حساب مقام ثبوت که اهمال نیست. یا اون طرف یا این طرف. بذار رو مسئله اعتقاد به ولایت و امامت و گره خوردن عقیدتی و نفسی به امام و ولی زمان خود باید مدام کار کرد، باید مدام متوجهش بود، چون اگر او درست نباشه همه چیز لغوه، همه پوچه. بله در صحنه عمل، در صحنه فروعات، در صحنه اطاعات ما ممکنه دچار غفلت ها بشیم، دچار لغزش ها بشیم و میشیم، تعارف هم نداره، همه معصیت کارن، همه گناهکارن، همه بارشون، بار گناهشون سنگینه، تعارف هم نداره، هیچ استثنام در افراد عادی ما نداریم، اسمت مال اهلش. اما کی رابطه اعتقادیش بالاتره، این تشکیک داره، کی بیشتر گره خورده اعتقادن به امامت و ولایت. ممکنه کسی داشتیم دیگه تو صحنه عاشورا افرادی داشتیم که تا روز آخر اهل معصیت و اهل بزهکاری بوده، اما اون معرفتی کار خودشو کرده، نجاتش داده، وصلش کرده به اون دریایی که باید، هدف از خلقت وصل شدن به اون دریاست. در مرحله اطاعات همه لغزش ها رو دارن، اونا نباید باعث ناامیدی بشه، فاعل باید درست باشه، فعل گاهی لغزش هایی هست توش، بله، وای به روزی از پای بس خراب باشه. اگر یک ساختمانی یا از ریشه پوسیده است داره فرود میاد، حالا شما در و دیوار این رو رنگکاری کنید، طلاکاری کنید، آینه کاری کنید، این فرود میاد رود هلاکه میکنه. اگر پای محکم باشه ولو در و دیوار لجن کاری باشه، براخره هلاک نمیشین، این یک سایه ایست رو سر تو، هلاک نمیشین. گاهی از معصومین سلام الله علیهم سوال میکنن که ما میبینیم در بین یهودی ها، نصرانی ها افرادی رو که خیلی امینند، خیلی اهل عملند، اما شیعیان شما رو میبینیم اهل خلافن، اهل دروغن، اهل خود گویا بگه اونها با اینکه غیر مسلمانن، غیر شیعن، عملا از اینا جلوترن. نمونه هاش در روای زیاده، امام براشفته میشه که تو چرا اونا رو با اینا مقایسه میکنی؟ اگر اعتقادات نباشه از پای بس خرابه، فاعل خرابه، ذات خرابه. حالا در و دیوارش رنگکاری و طلاکاری باشه، این فرود میاد هلاکت میکنه، نابود میکنه. اما اگر اساس درست بود، فاعل درست بود، ذات درست بود، حالا فعل گاهی کج و معوج میشه که میشه، خود درست بالاخره نابودت نمیکنه. حالا یک مدتی میبرن یک مقداری تصفیت میکنن بعد از مرگ، اما نجات پیدا میکنی بالاخره. بذارید بخونیم رو مسئله عقاید به صورت شخصی. به صورت شخصی بنشینید حساب بکنید، نه حساب این که بخواید بگید به دیگری اگر بخوام بگم چجوری بگم، این فایده نداره. گه رو حساب این که خودت آیا اعتقادی داری یا نداری، اگر داری در چه رتبه‌ایه، اگر تردیدی داری منشأش چیه. اینو بعد این ایام بهش پرداخت. این اگر به جایی نرسه، اگر سست باشه، اگر مقفول قرار بگیره، خب ظاهر که فایده نداره. خدا با هیچ کس قومخشی که نداره، تعارف که نداره، فرقی نمیکنه. یک کسی یهودی باشه تو بلاد کفر باشه، یا کسی عمامه به سر باشه تو قوم زندگی کنه، مهم اون حقیقت خودته. اگر اینجا هم بودی حقیقتت حقیقت همو بود، این ظاهر که چیز رو عوض نمی کنه. خدا که با تو تعارف نداره. بذار از بکنیم رو اعتقادات شخصی در این مدت کار شخصی بکنید، که نه گفتنیه به دیگران، نه نشون دادنیه، بلکه یافتنیه. در درون خودت بیابی که کجایی کاری، چون بخوایم نخوایم تموم میشه، در اختیار ما نیست، تموم میشه و یک طرف میفتی دیگه. الله یه بری اون جمله لهم دویون که دوی نهر که نقل میکنن از احوال اصحاب سید شهدا شب عاشورا، رو این جمله فکر کنید که چه این کاشف از چه حالیه. و ما با اون حال چقدر فاصله داریم؟ چکیده مطلب همین یه جمله. لهم دویون که دوی نه در همچو شبی سر دوراهیه حفظ چهار روزه زندگی دنیا و اتصال به حقیقت عالم که امام معصومه. اونا استادن میگن اگر 70 بارم کشته بشیم زنده بشیم برامون مهم نیست. اینو دقت بکنید، یک مطلبی عین واقعیت که اگر اون اعتقاد برسه به اون نقطه‌ای که باید برسه، نه فقط ترس رخت بر می‌بنده. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه فقط ترس میره، ترس دیگه معنا نداره. یک کسی خودش رو تو آغوش مظهر اسماء و صفات خدا می‌بینه، مثل ماهی که خودش رو در بطن دریای بی نهایت آب گوارا میبینه. یه چی میخواد بترسه؟ بلا هم یحزنون، حتی حزن هم نداره. من تعبیر میکنم حتی درد هم نداره. یعنی اون کسی که با اون اعتقاد، با اون وضعیت حتی شمشیر میخوره بهش بدنش قطعه قطعه بشه، او درد هم نداره. اگر ناله ای هست، اگر زجه ای هست، منشأش درد نیست، یه چیز دیگه است. اونی که در روز عاشورا شمشیر میخورد و میفتاد، احیانا هم اگر پا به زمین میکوبید ناله ای میکرد، اون مال درد نبود. هر کسی درد داره ممکنه پا به زمین بکوبه نعره بکشه، اما هر کسی بخار رو میکنه معنیش اینه که درد داره. تأثیر معرفت تو اونجاها میره که تو جسمم اثر بذاره، نه فقط تو روح، این دردم حس نکنه. لذا باید با این نقطه رو همیشه باید در نظر داشت. افرادی اون روز و اون شب اون درجه رسیده بودن و بقیه همه مردود شدن، عده قلیلی اون نقطه رسیدن. حالا اگر صحنه های اون رقمی پیش بیاد ما کجای کاریم؟ و لازم نیست پیش بیاد، هست تو متن عالم، تو یا ای بری یا او بری. بزردمون اینه ایام عاشورا یکی از کارهایی باید بهش خیلی پرداخت و اهمیت اولیه رو داره اینه، خودتو نجات بدی. چه بسا مردم با صحبتهای ما با مدعی های ما نجات پیدا کنن، خودمون هلاک بشیم. یعنی دهه رو تمام میکنه، میبینی شخصی دهه رو تمام کرده، اونی که ذهنش رو پر کرده بود، اونی که نیروهاش رو به کار گرفته بود، این بود که چجور حرف بزنه، چجور جمعیت رو جذب کنه، چجور جمعیت رو زیاد کنه. همین چیزایی که بعد ساعتی میبینه هیچ خبری ازش نیست، همه رفتن، خودت موندی و خودت. اونا خوبه، اما همه در راستای این واقعیتی باشه که تو در نهان خودت به اون رسیدی. بذار بکنیم کار شخصی، کار شخصی روی خود به تفصیل که کجای کاری. دیر یا زود تمام میشه مهلت؟ آیا در کنار امثال حبیب ابن مظاهری یا او طرفی؟ نقطه باید روش کار کرد، باید از خودشون استمداد کرد، چون خود این هم باز بی اذن اونها تحقق پیدا نمی کنه. چون حقیقت بی نهایت باید استمداد کرد که جذب کنه. بالاخره باز تا جذب خودشون نباشه توفیقی حاصل نمیشه. باید خاص خود آدم این رو، باید اون رابطه رو که اصحاب سید الشهدا با سید الشهدا داشتن، اونجور عاشقانه کنار حضرت موندن، این رو شخص در درون خودش نسبت به امام عصر سلام الله علیه حفظ کنه، هم به وجود بیاره هم حفظ کنه. و یک کلمه عرض کردیم، مجموعه معارف مطرح در زیارت جامعه کبیره رو باید به صورت سرومی در حقیقت جان خود تزریق کنی، اشراف کنی. غیر از این باشه می لغزی و خطر تهدید میکنه اگر به اون نقطه نرسه. و یه کار شخصی میخواد، این نه گفتنیه و نه نشون دادنی، یافتنیه در درون خود. انشاءالله خدا توفیق بده آدم. عمرم دعا کنیم به همین ایام ایام دعاشون مفهوم.